جز معدودی که حالا به دلیل خاص مثلا دادگاهشون علنی برگزار میشه و موضوعاتی از این دست، بقیه همه در اختیار مردم قرار بگیره. این داده ها از آن مردمه و مردم باید بدونن که چه میگذره در کشور. اگر این هدف باشد، سامانه هاش رو هم با بالاخره تلاشی که میشه و با بهره گیری از سامانه داخلی قابل تولید هست، قابل ارتقا هست، مشکلاتشون قابل حل شدن هست. و من فکر می‌کنم اون اراده مهمترین موضوعه. این شفافیت اصل قرار بگیره، حالا چه سامانه باشد چه سامانه نباشد، روی یه کاغذ میشه منتشرش کرد، میشه روی یه فایل رو گذاشت توی یه وبسایت، یعنی این ابزارها برای تسهیله. اما بدون اون هم حتی بالاخره تو خیلی از کشورها شدنی بود این نکته، و حتی میبینیم که خیلی از تاریخ که ما داریم از صدر اسلام تا الان خیلی از موضوعات بالاخره حتی الان هم برای مردم شناخته شده هست، به خاطر اینکه یه موضوعی که منتشر شده و در اختیار همگان قرار گرفته. حالا اون زمان روی کاغذی که اون زمان وجود داشت، الان توسط سامانه‌هایی که امروز در اختیارمون هست. پس اصل اون محتواست و اصل اون شفافیت تمامی موضوعاتی است که مردم باید ازش خبر داشته باشن و انتشار این داده ها باید اصل باشه. و اگر قراره یه چیزی منتشر نشه، باید حتما دلیل رو به نوعی یه جور علت مشخصی در رابطه با مثلا موضوعات امنیت ملی باشه که چنین محتواهایی منتشر نشه یا آبروی اشخاص. در غیر این صورت همه این محتواهایی که به نوعی مرتبط با مردم هست، مرتبط با پرونده‌های قضایی هست، اینها باید منتشر بشه و به واقع تولید چنین سامانه‌هایی و استفاده از اونها در کشور ما هم شدنی است. همین که نمونه‌های مختلفی رو در کشور خودمون تجربه کردیم که به کار گرفته شده سامانه‌هایی در این سطح، و فکر می‌کنم که به لحاظ فنی هم به واقع حتی اگر کار دشوار هست ولی خوب شدنی است.
سپاسگزارم از شما دکتر نوری خان که دیدگاه تخصصیتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون گذاشتید. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی کنم. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر حسین نوریخان، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای سنگور، ما در خدمت شما هستیم. حالا اگر در خصوص صحبت‌های آقای دکتر نکته‌ای دارید بفرمایید، چون اشارم شد به آرای قضات، حتما می‌خوام این موضوع برای مردم هم شفاف بشه، چون این انواع شفافیت می‌تونه بحث ما رو بازتر کنه.
خدمتتون داشتم عرض می‌کردم ما در حوزه شفافیت در نظام قضایی یه بحثی رو عرض کردم خدمتتون، یه بحثی شفافیت ورودی هاست که چه پرونده هایی میاد به چه ترتیب و اینها. جالبه بدونید الان شما اگه برید سرچ کنید کل اینترنت رو جستجو کنید،
بله،
اطلاعات شفافی به دست نخواهید آورد. تنها اطلاعاتی که مطرح میشه اینه که 6 ماه یه بار یا سالی یه بار معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یک نشست خبری میذارن، توی اونجا مطرح میکنن که ما اینقدر پرونده ورودی داشتیم، یک تا اینقدر پرونده تکراری بود، اینقدر به شورای حل اختلاف و جایی دیگه پرونده وارد شده، و 10 عناوین اول ما اینها بودن به این ترتیب، یه هیچ اطلاعاتی نیست. خب این به یک تحلیلگر که میخواد حالا تحلیل کنه تو جامعه داره چه اتفاقی میفته، چجوری میشه حجم پرونده های قوه قضاییه رو کاهش داد؟ خب هیچ اطلاعاتی نمیده. یه مثال خدمت شما بزن، الان آمارهای مختلفی که ارائه میشه، یکی از مسئولین سابق قوه قضاییه میگفتن با عنوان مثال 50% پرونده های حقوقی ورودی به دادگاه حقوقی ریشه در اعتبار معاملات عادی داره. یکی دیگرشون مثلا یه آمار دیگه ای میده، یا حتی مثلا آمار زمین خاری. اینا که شفاف نباشه، تحلیلگر و اون فردی که تو جامعه میخواد برای مسئولین تصمیم سازی کنه حقیقتا ناتوان میشه از تحلیل و ارائه راهکار صحیح.
یعنی فهمید از یک منبع موثق باید این اطلاعات
باید شفاف باشه. مثلا همون مرکزی که اطلاعات در اختیارش هست به صورت مستمر همه اطلاعات رو بذاره، به غیر از این سری اطلاعات جرم و جنایت خیلی خاص هست که مثلا یه خورده حیثیت عمومی رو شاید خدشه‌دار کنه، اونا رو میگیم نه، ولی بقیه موارد باید مطرح بشه. حالا مثال رو میزنم، الان در جامعه یه بازی ها در نظر میگیرید، یه تحلیلی بود مثلا ارائه میدادن، اینا باز تحلیل بدون غیر شفاف، این که میگفتن در ماه رمضان جرم و اینها دزدی ها کم میشه،
کاهش پیدا میکنه،
و این تحلیل هم این میشد، یه تحلیل این بود که در ماه رمضان مثلا مردم با ایمان تر شدن، دزدای ما دزدی نمیکنن، این یه تحلیل بود، میگم یه عدم شفافیت داشتیم. یه تحلیل این که نه تو ماه رمضان چون مردم شبا بیدارن برای سحری و اینا بیدار میشن، امکان دزدی میاد کم میشه. یه تحلیل شما اگه این تحلیل رو داشته باشید چه اتفاقی میفته؟ به این نتیجه میرسید ما باید برای شبها یه فکری کنیم، یا به مردم بگیم آقا شبها اینجوری باشه یک لامپی رو روشن بذارید، که به این بحثا مثلا بحث پیشگیری وضعی میگه. حالا این میگم چقدر میتونه کمک کنه، یعنی یه اطلاعات ساده دادیم که آقا در ماه رمضان دزدی کم شده، این میتونه به کلی تو سیاست گذاری ارائه راهکار به مردم کمک کن. اینو بذاریم کنار، اینجا بحثی نداره. یه بحث هم میاد تو خروجی سیستم. خروجی سیستم باید برای مردم شفاف باشه. یه بخشش برمیگرده به اینکه مردم بدونن با چه اتفاقی داره میفته، مثلا فلان کس را با اینجوری گرفتن حکمش چی شد و این حکمش چرا این اتفاق افتاد، برای مردم سوء برداشت یا سوء تعبیر به وجود نیاد که فلانی مثلا اگه گرفتنش با اینقدر، مثلا واقعا تو جامعه اینجوری جا میفته میگن فلانی ها که آزاد شد علتش این بود این مثلا پارتی داشت یا به یه جایی وصل بود. خب این تو عدم شفافیت به وجود میاد. اگه شما قشنگ یه شفاف کنیم طبق قانون این جرمی که انجام داده بود اینجوری بود و مثلا قاضی میتونست اینا با وثیقه آزاد کنه، مثلا یک مثالش اینه، یک مسئول سابق یه کاری کرده، دادگاه رفته بررسی شده و اینها، بعد یه مدتی میده این فرد آزاد میشه. خب
بله.
خب اینا مردم موقعی که بشنون تو رسانه ها مطرح بشه فکر میکنن این زد و بندی پشتش بوده. اینا قشنگ باید بیایید شفاف کنید آقا این علتش این بوده، طبق قوانین ما هر کی حبس داشته باشه یک سوم مجازاتش دهی بشه میتونه با شرایطی آزاد بشه.
یعنی قرار هست در سامانه تناد این مراحلی که منجر به رأی قضات میشه رو مرحله به مرحله بیارن، درسته؟
آره، اینا رو میشه مطرح کرد، خیلی قشنگ مردم فهمشون هم میره بالا، متوجه میشن این اتفاقایی که تو جامعه داره میفته چی واقعا چه هست و چرا اینجوری شده و این اعتمادشون افزایش پیدا میکنه. میگم مردم خیلی از جاها سیستم میبینید کارآمده، ولی چون عدم شفافیت حاکمه مردم متوجه اون کارآمدی نمیشن و اون کارآمدی سیستم اتفاقا برای مردم ناکارآمدی جلوه خواهد کرد.
پاشنه اشکال میشه برای دشمنان دیگه.
دقیقاً دیگه. هر کی میخواد متناسب با برداشت خودش علیه حاکمیت و علیه نقاط قوت حاکمیت و بعضا میبینی به نقاط ضعفش این جلوه میده. خب این کار باید الان صورت بگیره تو قوه قضاییه. یه بحثش اینه که مردم آگاه شن. یه بحث دیگه اینه که این آرای قضات، ما در نظام قضایی یه چیزی داریم تحت عنوان رویه رسیدگی. این رویه رسیدگی میتونه به عنوان یک مبنایی برای تحلیل تصمیم بشه، برای مثلا مردم میخوان تصمیم بگیرن مثلا در یک معامله ای مثلا یک شرطی بیارن در قراردادشون. اگه حالا شفاف باشه سامان آرا در دسترس قرار بگیره، میرن بررسی میکنن میگن اگه ما فلان شرط رو در قرارداد بذاریم رویه قضایی به این صورته که این شرط منجر به این آثار میشه، یا شرط باطل میشه، یا نمیدونم فلان میشه. یعنی فهم حقوقی جامعه افزایش پیدا میکنه و اون موقع وکلای ما هم آدمای فهمتری خواهند بود. آدمای یکی از بحثای خیلی مطرح میشه اینکه سطح سواد مثلا وکلا پایینه. خب یکی از علتاش اینه که آرا منتشر نمیشه. یکی از منابعی که میتونه کمک کنه به بحث وکلا و اینکه سطح سوادشون رو ببره بالا، بس همین آرای قضات.
در جریان دیگه پرونده ها خوب قرار
میگیره. بله، رویه‌های رسیدگی باش آشنا شون، نظام قضایی ما با یه موضوع چه جوری برخورد میکنه. خدا این میتونه کمک کنه به اینکه مردم دیگه توی مراودات اجتماعیشون، مراودات اقتصادیشون با مشکل مواجه نشن. یعنی ما با یک شفافیت آرای قضات میتونیم کلی به جامعه خدمت کنیم. پس یکی از ضروریات نظام قضایی ما بحث شفافیت، یکی از انواع شفافیت هم بحث شفافیت آرای قضات هست که حالا یه برخی از مزایاش ما عرض کردیم که به مردم چه کمک‌هایی میکنه. حالا این شفافیت میخواد صورت بگیره به چه نحوی میخواد باشه؟
بله.
اینکه ما یک کتاب آرا رو منتشر کنیم این میشه شفافیت، یا مثلا یک سامانه خیلی خاصی مثلا تعریف کنیم، خب به چه معناست؟ قانون گذار مبتنی بر تجاربی که در کشورهای در حال توسعه بود، از جمله سنگاپور و دیگر کشورهای در حال توسعه، و حالا اونم برگرفته از کشورهای توسعه یافته مثل حالا کانادا، آمریکا، فرانسه و جاهای دیگه، حالا در حوزه قضایی تقریبا پیشرو بودن، مبتنی بر اونها در قانون برنامه پنجم توسعه بحث قوه قضاییه رو مکلف کرده بود که یک سامانه تحت عنوان سامانه تناد تحلیل و نقد آرای دادگاه ها، حالا اسمش رو توی برنامه نیورده بود ولی به بحث راه اندازی سامانه اشاره کرده بودن که این سامانه بیاد بالا جهت نقد و بررسی آرای محاکم دادگاه ها. که حالا قوه قضاییه آیه دکتر شهریاری که معاون آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه هستن، در سال 92 به صورت آزمایشی سامانه تناد بالا اومد و حالا یه مراحلی داشتن طبق وزارتی داشتن، اینشون میگفتن ما همین در بد و امن به صورت پایلوت در خود قوه قضاییه حالا کارشناسا قضاتی که در داخل هستن اینا بررسی میکنن، بعد این در اختیار کارشناسان قرار میگیره و بعد در نهایت به صورت عمومی در اختیار عموم قرار میگیره، همه افراد بتونن بهش دسترسی داشته باشن.
سامانه تناد منظور چیست؟ میشه برامون تناد رو بفهمید؟
تناد مخفف اینه، تحلیل و نقد آرای دادگاه ها، که حالا به صورت اختصار شده تناد. یعنی آرای قضات با حذف عناوین و اینا و اون بحث‌های شخصی که ممکنه به افراد آسیب بزنه اون اطلاعاتش حذف میشه، ما بقیه اطلاعات وارد سامانه میشه و متخصصان مردم همه میتونن وارد سامانه بشن در یک موضوع خاص. مثال زنم، مثلا موضوع طلاق، موضوع مهریه، میتونن اونجا سرچ کنن آرای مرتبط با اینو پیدا کنن. یه کارکردش اینه، کارکرد اطلاع رسانی و فلانه. یه جا نه میخوان توی دادگاهی، توی شعبه دادگاهی یا یه جایی بررسی کنن آرای دادگاه به چه صورت بوده، خب عملکرد قضات ارجابی کنن، ببین قضاتی که حالا اونجا هستن به چه صورت رأی میدن، یا رویه رسیدگی در فلان شعبه دادگاه به چه صورت، میان مثلا اسم شعبه رو میزنن، آرایی که اون دادگاه داده میارن.
یعنی سامانه تناد یک پایگاه اطلاع رسانی برای نظام قضایی است؟
اطلاع رسانی نه، یه پایگاه اطلاعاتی است که یکی از کارکرداش اینه که آرا رو منتشر میکنه.
خوب.
مردم میتونن با آرا دسترسی داشته باشن. یکی از کارکردهای دیگه اینه که نظام بازخورد قوه قضاییه رو تکمیل میکنه. من این خدمت رو عرض کنم، ما الان در یه سری کشورهای پیشرفته آرای قضات تک به تک بررسی میشه، اینجوری نیست قاضی رأی بده و این جایی بررسی نشه. حالا ما در این زمینه مشکل داریم، اگه بخوایم آرای همه قضات رو بررسی کنیم باید به اندازه خود قضات کارمند استخدام کنیم تک تک اینا رو بررسی کنه و اونم باز داستانی میشه، چه اتفاقایی میفته، کلی هزینه به سیستم اصلا نمیارزه ما این کار انجام بدیم. حالا کارکرد دیگه چیه؟ ما تو این سامانه رو در اختیار کارشناسان قرار میدیم، کارشناسا میان آرای قضات برا ما به صورت رایگان ارزیابی میکنن، نظرشون رو میدن. این باعث میشه که ما بدونیم قضات ما در صدور آراشون کدوم مبتنی بر قوانین دارن رعایت میکنن، رویه رسیدگیمون به چه نحوه، کلی برای نظام قضایی ارزش افزوده داره و میتونه بعداً با پالایش اینها جایی که اصلا لازم قانون اصلاح شه. اصلا ما یه نظام بازخورد داریم برای قوانین، یه سری قوانین تو مجلس تصویب شده اومده الان در اجراست، خب
بله.
شما کم و بیش میشنید بعضی قضات مطرح میکنن که فلان قانونی که تصویب شد کلی تبعات داشت، منتها چون سامانه‌ای وجود نداره اینا قابل استحصال نیست که ما واقعا بدونیم کدوم قوانین ما دارن مشکل زا میشه. این سامانه میتونه به ما کمک کنه، فلان قانونی که در فلان مثلا ماده قانونی که در فلان تاریخ تصویب شده در فلان حوزه باعث شده قضات ما آرای متناقض و متفاوتی صادر کنن و این نشون میده که چی، اون ماده قانونی یا درست نوشته نشده یا کلا بیسش اشکال داره. از این جهت کلی کمک میکنه هم به سیستم قضایی و هم به نظام حقوقی کشور ما.
درسته. آگه سنگبر، حالا به حال در خصوص کمکایی که میتونه سامانه، یعنی سامانه تناد کنه در راستای شفافیت آرای قضایی، از کاهش طولانی شدن، حالا کلمی که قضایی است اطال است دیگه، و البته اینکه حالا رأی هم بتونه دقیق باشه، اینا همه میتونه کمک کنه. این رو همینجا برامون توضیح بدید که به چه شکل.
یکی از بحثایی که ما تو اطاله دادرسی داریم اینه که حجم ورودی به دادگاه ها بالاست. حالا چرا این همه پرونده تو جامعه داره شکل میگیره؟ علت اصلیش اینه، مردم نمیتونن در فلان پرونده که به اختلاف خوردن نتیجه رأی چی میشه، حق با کیه. خب
بله.
واقعا اینجوریه، طرف مغرضم نیست، به اختلاف خوردن و نمیدونه نتیجه چی، میگه من برم دادگاه ببینم بالاخره چی میشه. خب ولی این سامانه اگه بیاد بالا و با اون کارکردی که خدمتون عرض کردم، بعد یه مدتی مشخص میشه که رأی دادگاه ها در فلان موضوع با این مثلا مشخصات رأیشون اینه، طرفین همونجا با هم سازش میکنن که آقا میگه الان میخوایم بریم دادگاه، این همه معطل بشیم، میخوایم هزینه صرف کنیم که به این نتیجه برسیم.
یعنی هم برای مردم کاهش هزینه داره، هم برای نظام قضایی حتما.
دقیقاً. یعنی ما این سامانه اعتماد و این شفافیت آرای قضات از منجر به پیشگیری میشه، از اختلافات پیشگیری میکنه. مردم حقیقتاً اینجوری، مردم ما هیچ که موافق نیست که برای یه اختلاف کوچیک وارد قوه قضاییه بشه، کلی هزینه کنه. خب دوست دارن سریع حل و فصل بشه، به نتیجه برسن، حالا یا به نفعشون یا به ضررشون، و کارشون رو برن انجام بدن. این میتونه به اون کمک کنه. خب الان ما یه بحثی هم اخیراً داریم تحت عنوان بحث داوری، بحث میانجیگری، بحث صلح و سازش، اینکه یک نفر بیاد بین دو نفر آشتی بده. این شفافیت آرای قضات میتونه به اون فرایند خیلی کمک کنه. یعنی اون فردی که میخواد بین دو نفر سازش ایجاد کنه، با رجوع به سامانه بدونه که نتیجه این امر چی میشه و اینو منتقل کنه به طرفین، خیلی راحت بین اینا سازش برقرار کنه و مانع بشه اینا به پروندهشون رو وارد دادگاه کنه. خب با این سیستم حجم پرونده ها کاهش پیدا میکنه، اطاله دادرسی هم رفع میشه. یعنی یه بخش از اطاله دادرسی ما ناشی از اینه که تعداد پرونده ها بالاست، فرصت رسیدگی نیست. شما با یک منابع محدودی، با یک تعداد قضات و دادگاه ها میخواید به یه حجم عظیمی از پرونده ها رسیدگی کنید. اطاله دادرسی یه ویژگی طبیعی این سیستم میشه.
بله.
خب شما اگه بخواید تعداد قضات رو زیاد کنید، تعداد دادگاه ها رو زیاد کنید، کل بودجه مملکت رو باید بریزید و صرف این امور کنید. خب اینم که نمیشه. پس باید برید دنبال راه حل هایی که این ورودی پرونده به قوه رو کاهش بده. یکی از راه حلاش این بحث شفافیتی که باعث میشه دانش حقوقی افزایش پیدا کنه. این یه بحث. حالا بحث اتقان چه اتفاقی میفته؟ یه بخشی از عدم اتقانی که در آرا وجود داره، یعنی آرای دقیق و
غیر قابل خدشه،
بله، غیر قابل خدشه توسط قضات صادر بشن، یکی از علتاش اینه که خدمتتون عرض کنم آرا مورد ارزیابی قرار نمیگه، ارزیابی جدی. اگه این شفافیت صورت بگیره، این ارزیابی آرای قضات رو تسهیل میکنه. خود این باعث چی میشه؟ یک بازدارندگی داره. و این بحث ما اینه، همه قضات ما اکثرشون انسان‌های فداکاری هستن که واقعاً تو این سیستم با این حجم پرونده دارن کار میکنن، ولی بالاخره انسانه. خب ضعف سازوکارهای نظارتی باعث میشه آدم کم کم دچار یک سری چیز بشه دیگه، در کارش دقت و بعضن یه جایی رعایت نکنه. ولی اگه مطمئن باشه بعد این رأیش داره توسط کارشناسان بررسی میشه، خب و این اگه یه جایی دقت نباشه در صدور رأی، میتونه قابلیت‌های علمی قاضی ها زیر سوال ببره. خودش چیکار میکنه؟ به صورت خود کنترل در صدور رأی سعی میکنه جوانب دقت رو رعایت کنه.
بسیار.
و یه موزل دیگه هم الان داریم در بحث قضات، آیه اژه‌ای میفرمودن، میگفتن قضات ما اصلا زیاد قلم نمیزنن. اگه اشتباه نکنم آیه اژه‌ای، حالی مسئول دیگه، میگفتن یعنی رأی رو کامل نمینویسن، مستنداتش هم مستدل نمینویسن. این شفافیت میتونه به این مستدل نوشتن هم کمک کنه. یعنی قاضی بنویسه من به استناد به کدوم قوانین و با مشاهده چه جزئیاتی این رأی را صادر کردم.
آقای سنگبر، زمان ما محدود هست و شما موارد و مزایایی رو برای سامانه تناد برشمردید. حالا بفرمایید واقعا برای اینکه این مهم محقق بشه، این سامانه باید چه ویژگی هایی داشته باشه و به چه شکل باشه؟ این رو هم حتما انتهای برنامه به ما بگید، ممنون میشم.
بله، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، هدف ما صرفا نباید سامانه باشه. ما باید دنبال شفافیت باشیم، از شفافیت دنبال این باشیم که در نظام حکمرانیمون یک کارآمدی به وجود بیاد. برای این امر بحث اول اینه، آرایی که میخواد در سامانه منتشر بشه اینا باید بدون غربالگری صورت بگیره. یعنی کلیه آرا، حالا به غیر از اون مواردی که قانون منع کرده، در سامانه قرار بگیره، که اینم میشه در یک زمان بندی این بحث رو جلو برد، مثلا برای اینکه سیستم آماده بشه. این کمک میکنه به اون بحث نظارتی که عرض کردم خدمتتون. قاضی مطمئن میشه که رأیش داره یه جایی دیده میشه و اون موارد رعایت میکنه. یه بحث دیگه اینه که انتشار باید عمومی باشه و در دسترس همه قرار بگیره، همه افراد بتونن به آرای قضات دسترسی داشته باشن. یه بحث دیگه اون اینه که این حالا سامانه‌ای که بالا اومد یه نظام بازخوردگیری باشه از کارشناسان جهت دریافت نظراتشون. یعنی ما صرفا آرا رو منتشر نکنیم، یه درگاهی به وجود بیاد که کارشناسان بتونن نظراتشون راجع به هر رأی ذکر کنن، که این در اختیار سیستم قضایی قرار بگیره. بحث بعدیش هم این نظرات، یعنی این انتشار آرای قضات باید بر عملکرد قضات مؤثر باشه. یعنی اگه ما تو اون سیستم به این نتیجه رسیم یک قاضی دائما رأیش اتقان نداره، یا مستدل نیست، اون قاضی باید مورد بازخواست قرار بگیره و ازش بخوایم آقا این رأی که صادر شده علتش چی بود و اینها، یا اگه آموزشی لازم داره
بله
و آموزش ها بهش داده بشه که بتونه مؤثر باشه در اصلاح نظام قضایی.
خیلی متشکرم. حالا با توجه به مزایا و ویژگی هایی که برای سامانه تناد برشمردید، امیدوارم که این مهم محقق بشه و تشکر میکنم آقای سنگبر از تشریف فرماییتون، این که ما رو آگاه کردید نسبت به راه اندازی این سامانه الکترونیک در نظام قضایی و امیدوارم که مردم هم رو همراهی کنن. حالا با توجه به اینکه این مبحث از جمله خواسته ها و انتظارات اونهاست، اگر نکته به ذهنشون میرسه به ما بگن، چون ما در این خصوص بیشتر در برنامه اقتصاد مجازی با شما صحبت خواهیم کرد و با جزئیات بیشتر این سامانه ها رو مورد بررسی قرار میدیم. ممنونم از شما سنگبر، دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی و پژوهشگر نظام قضایی، بابت تشریف فرماییتون. از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون، سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه آینده هم شنونده و همراه ما باشید. بهترین ها از آن شما که حقتونه. خداحافظ.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش و خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو اقتصاد، خرسند و سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با این بخش از برنامه ها. دعوت میکنیم از شما تا در صورت تمایل ما رو در پیام رسان سروش همراهی بفرمایید. دریافت آخرین اخبار تولیدی در رادیو اقتصاد، اطلاع از آخرین وضعیت بازار طلا سکه و ارز، دریافت فایل های صوتی برنامه های خبری به تفکیک موضوع و کارشناس و خلاصه دریافت و اطلاع از اخبار آتی برنامه های رادیو، همه و همه در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو اقتصاد.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
در این فرصت طبق روال هر روز سری بزنیم به بازار سرمایه و در تالار شیشه‌ای همراه بشیم با کارشناس محترم بورس مهدی حاجی بند. سلام، عصر شما هم بخیر.
خانم شبانی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرما و شنوندگان از رادیو خبر.
درود بر شما آقای حاجی بند، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خانم شبانی، امروز شاخص بورس افت چشمگیر 3052 واحدی رو به صد رسوند و در ارتفاع 283062 واحد متوقف شد که شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و مخابرات ایران بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و شرکت‌های فولاد خراسان، سایپا و پالایش نفت اصفهان هم از جمله محدود نمادهای معاملاتی امروز مثبت بودن که تلاش کردن با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص بورس بشن. شاخص اصلی بازار هم امروز روند منفی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل حول 1192 واحد، قیمت حول 798 واحد، آزاد شناور 4297 واحد و شاخص های بازار اول و دوم هم به ترتیب 2469 و 5079 واحد کاهش رو به سر رسوندن. در خصوص افزایش قیمت ها در بورس باید بگیم که دشت مرغاب، سپنتا و صنایع جوشکابه ای از امروز بیشترین رشد قیمت از آن سهامداران نشون کردن در بورس و افتید فراورده های غذایی و قندی پیران شهر و سامانگستر اصفهان هم امروز بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم دارن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 4,470,000,000 سهم و عقد تقدم به ارزش 1,722 میلیارد تومان در 431,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شد. و نگاهی هم به فرابورس چه می‌گه که در این بازار هم شاخص فرابورس به افت 62 واحدی تن داد و در ارتفاع 3,714 واحد متوقف شد. و در این بازار هم حجم معاملات حاکی از 1,057,000,000 ورقه به ارزش 944 میلیارد تومان در 293,000 نوبت توسط معامله‌گران هست. در مجموع در حال امروز فضای کلی بازار سرمایه منفی بود که در حال چند روز معاملاتی پشت هم شاخص بورس هم قیمت سهام رشد خوب و چشمگیر داشتن و میتونیم به نوعی از اون به عنوان اصلاح در این بازار یاد کنیم. ضمن اینکه فضای کلی بازار هم با توجه به اینکه رکودی رو در سایر بازارها حاکم شده میبینیم این هستش که نقدینگی به سمت بازار سرمایه اومده، از طرف دیگه حمایتی که مقامات کشور از جمله وزیر اقتصاد معاون اول رئیس جمهور از بازار سرمایه دارن، این هم مزید بر علتی شده که رشد بازار سرمایه ادامه دار باشه. و به هر حال خبرهای خوشی که از مناسبات سیاسی و برجام میرسه، اینها هم باعث شده که کلیت بازار مثبت بشه. به غیر از اصلاح قیمتی که امروز اتفاق افتاد، قانونی رو جدیدا در بازار پایه تصویب کردن، به خودی خود میتونه منشأ خوبی و به هر حال شفافیت برای بازار باشه. ولی عدم فرهنگسازی اضطراب رسانی برای بازار باعث شده که معامله گران واکنش منفی هم در این بازار افزایششون نشون بدن، هم اثرش رو بر کلیت بازار داشته باشه. شاید اگر متولیان بازار سرمایه مقدار با تمعنیده بیشتری اصلاح قانون پایه رو اقدام میکردن و البته فرهنگسازی میکردن، اطلاعرسانی میکردن، مزایای این کار رو میکردن، شاید اینقدر واکنش منفی نبودیم در این بازار. و حرفهای معتدی هست که پیشبینی کارشناسان این هست که به زودی بازار پایه متعادل میشه. کسایی که این روزها دارن در این بازار میفروشن به حال از پشیمانان روزهای آینده و نیامده بازار در آینده نزدیک هست.
بله آقای حاجی بند، احیانا برای مخاطبان ما که در بورس فعال هستند پیشنهاد خاصی دارید؟
بله، پیشنهادمون این هستش که به صورت غیر مستقیم در این بازار سرمایه گذاری کنند، به دلیل اینکه این بازار الان پرریسک شده، قیمت ها خیلی بالا اومده، شرایط یه مقدار ریسک بیشتری رو تحمیل میکنه به معامله گران. صندوق های سرمایه گذاری معمولا شرایطی رو ایجاد میکنن که ریسک ها مهار بشه، به دلیل این هستش که افراد خبره این صندوق ها رو دارن مراقبت میکنن، خرید و فروش میکنن و در حال ریسک ها رو بیشتر متوجه هستن. تا حدود خیلی زیادی هم میتونن سود مناسبی رو با توجه به رشدی که در بازار شاهد هستیم نصیب خودشون کنن و از همه مهمتر این هستش که ریسک خودشون رو کاهش بدن و مطالعه کنن، در حال تجربه دیگران رو استفاده کنن، خبرهای مختلف رو رصد کنن، تا انشاءالله هرچند که بازارهای دیگر رکودی از سود نصیبشون نمیکنه، این بازار که در راستای رونق تولید هست و تحلیل مالی بنگاه ها رو میکنه، هم برای صنایع و بنگاه ها و اقتصادمون مناسب باشه، هم سود خوب مناسب و معقول رو نصیب سرمایه گذاران.
تشکر میکنم از شما آقای حاجی بند، روز شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، از توجه شما به این بخش که اخبار و اطلاعات بورس بود توسط آقای حاجی بند تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم که کیفیت صدایشون به اندازه کافی مطلوب نبود. خب همراهان هنگ